بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در سوره مبارکه مدثر خداوند تبارک و تعالی اشاره فرمود که اهل بهشت یعنی اصحاب الیمین سوال میکنند از مجرمین، ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد شما گرفتار آتش شدید؟ اینها در جواب میگن قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. ما نماز نمیخواندیم، اطعام مسکین نمی کردیم، همراه با اهل باطل فرو می رفتیم در باطل و روز قیامت و روز جزا رو تکذیب می کردیم، حتی اتانا الیقین، تا اینکه پرده کنار رفت و ما حقایق رو به گونه غیر قابل انکار دیدیم. عرض کردیم این لحظات قبل از مرگ. البته مرحوم علامه طباطبایی در همین بحثی که الان واردش خواهیم شد که در جلد اول المیزان در ذیل تفسیر سوره مبارکه بقره فرمودن، اشاره ای کردند، یعنی اشاره که بیشتر اصلا این آیات رو، همین آیاتی که الان اشاره کردم رو تفسیر کردن، با اینکه اینجا تفسیر سوره مدثر نبوده، و اونجا گفتن که این مصلین به معنای نماز اصطلاحی نیست، چون که سوره مدثر از سوره است که همون اوائل بعثت نازل شده، که بارها عرض کردم دومین یا سومین سوره است که نازل شده، و علامه فرمودن اون موقع هنوز نماز به شکل متعارف در اسلام تشریع نشده بوده. البته این مطلب رو که اونجا، یعنی در بحث جلد اول المیزان در ذیل تفسیر سوره بقره اشاره کردن، خودشون توی سوره مدثر بهش اشاره نکردن. به هر حال اگر اینم باشه، باز معنای مصلین یعنی همون دعا کنندگانی که مصداقش بعد میشه همین نماز اصطلاحی، یک مصداق اون خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی فرمود این آدم هایی که این ویژگی ها رو دارند، لم نک من المصلین، لم نک نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین، حتی اتانا الیقین، تا اونجا که دیگه دیروز اشاره کردم باب توبه بسته میشه، این آدم ها فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کنندگان برای اینها منفعتی نخواهد داشت. خب این آیه به تنهایی این نکته رو نشون میده که شفاعتی وجود داره و شافعینی هستند، شفاعت کنندگانی، اما برای این جماعتی که چنین خصوصیاتی دارن دیگه فایده ای نداره شفاعت شافعی. در سوره ها و آیات دیگر خداوند تبارک و تعالی در بعضی جاها مثل سوره مبارکه زمر آیه 44 شفاعت رو مخصوص خودش معرفی میکنه. میفرماید قل لله شفاعت و جمیعن، شفاعت جمیعن همش مال خداست، لهو ملک السماوات والارض، که این مفهوم ملک، مفهوم صاحب بودن آسمان ها و زمین رو کنار شفاعت مطرح میکنه. میفرماد بگو شفاعت همش از آن خداست و ملک آسمان ها و زمین هم از آن اوست، که این دوتا در واقع دو عبارتن برای یک حقیقت. در سوره بقره آیه 48، در سوره بقره آیه 254 اشاره میکنه که در روز قیامت لا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی ازش قبول نمیشه، که ناظر است به اون یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یا در سوره بقره آیه 254 میفرماد یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. شما ها از اون چی که بهتون میدیم انفاق کنید قبل از اینکه اون روزی بیاد که دیگه خرید و فروش و دوستی و شفاعت اثری نداره. در بعضی از آیات شفاعت رو برای بعضی ها میپذیره. در سوره مریم آیه 87 میفرماید لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مالک شفاعت نیستن مگر اون کسی که نزد خداوند یک پیمانی بسته، یک پیمان خاصی. در سوره طه آیه 109 میفرماید یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. اون کسی که خدا بهش اجازه بده و رضایت به سخن او داشته باشه. یا در سوره سبع آیه 23 همین مضمون به یه تعبیر دیگری ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اون کسی که خدا بهش اجازه بده. عرض کردم دیروز مرحوم علامه طباطبایی در سوره مبارکه بقره که اولین جایی است که در ترتیب متعارف قرآن بحث شفاعت مطرح شده، یک بحث خیلی مفصلی رو راجع به شفاعت مطرح کرده ایشون، که البته فرصت نداریم ما که همه بحث ایشون رو مطرح کنیم. من یک جاهای مهمترش رو، نکته های مهمترش رو فقط اشاره میکنه. اولین بحثی که ایشون مطرح کرده این استش که آیات در مورد شفاعت به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته آیاتی که شفاعت رو نفی میکنن، مثل همون آیه 44 سوره زمر قل لله الشفاعت جمیعا، شفاعت فقط و فقط مال خداست. و یه دسته آیاتی که شفاعت رو اثبات میکنن که یه شفاعتی هست برای غیر خدا، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، که در سوره مریم آیه 87 و سوره طه آیه 109 آمد. اولین نکته‌ای که مرحوم علامه توضیح میدن این استش که خب آیاتی که شفاعت رو نفی میکنه این از غیر خدا نفی میکنه به این معنا که هیچ کس مستقل در شفاعت نیست، استقلال در شفاعت رو نفی میکنه، استقلال در ملک رو نفی میکنه، که فرمود لله الشفاعت جمیعاً لهو ملک السماوات والارض آیه 44 سوره زمر. و اون آیاتی که شفاعت رو اثبات میکنه، اثبات میکنه برای خدا بالاصاله و برای غیر خدا به اذن الله. بنابراین تنافی نیست، غیر خدا شفاعت ندارند، خدا بالاصاله شفاعت داره و غیر خدا به اذن الله با قدرت خدا میتونن شفاعت بکنن. بعد از اینکه ایشون این نکته رو بیان میکنه میفرماد ما باید شفاعت رو معنا کنیم، بعد بگیم که شفاعت در مورد چه کسانی تحقق پیدا میکنه و از ناحیه چه کسانی تحقق پیدا میکنه و چه زمانی تحقق پیدا میکنه و بالاخره نسبت بین شفاعت و عفو چیه. اینا بحثایی است که مرحوم علامه کردن. اولین بحثی که مطرحه در باب اینه که شفاعت چیه. جناب علامه میفرمان شفاعت، خب از کلمه شفعه، شفع به معنای جفته. خب شفاعتیشون میفرمان، این تفسیر لغویه دیگه، فعلا میفرمان یعنی خب یه چیزی زمیمه بشه به یه چیزی و یه اثری، یه نتیجه‌ای ایجاد بکنه غیر از اون نتیجه‌ای که قبل از زمیمه شدن بوده. ولی شون میفرماد این مفهوم ما توی زندگی خودمون هم داریم. یه وقتی یه کاری رو خودمون نمیتونیم انجام بدیم، یه کسی رو واسطه قرار میدیم، به کمک او میتونیم اون کار رو انجام بدیم، یه شفیعی، یه واسطه‌ای پیدا میکنیم. بعد میفهمد خب ما کی این کار رو میکنیم؟ اون جاهایی که میخوایم یه منفعتی به دست بیاریم و با امکانات خودمون نمیتونیم مثلا دنبال یه نفر یه چیزی میگردیم که اونو واسطه قرار بدیم، یا اون جاهایی که یه ضرری رو میخوایم از خودمون دفع بکنیم و دنبال یه واسطه‌ای میگردیم که بتونیم به کمک اون این ضرر رو دفع کنیم، خودمون نمیتونیم. ایشون میفرماد ما در امور طبیعی زندگی دنبال شفیع نیستیم. ما واسطه پیدا کنیم که گرسنگی ما رفع بشه یا تشنگی ما رفع بشه یا مثلا گرما برطرف بشه یا سرما رو ما رو حفظ کنه، نه این چیزا نیست. تو امور طبیعی ما دنبال واسطه نیستیم، بلکه میریم دنبال وسائل لا مورد نیازمون، برای خوردن میریم دنبال غذا، برای آشامیدن دنبال یک چیز قابل آشامیدن، برای سرما و گرما لباسی، وسیله گرم کننده ای میریم دنبال اینا. ایشون با این مقدمه، خوب دقت کنید، با این که مفهوم شفاعت یه مفهوم عرفیه، تو زندگی عادی هم مطرحه، برای جلب منفعت یا دفع ضرر ما واسطه انتخاب میکنیم، واسطه دنبال میکنیم، میخواد مفهوم شفاعت رو در فرهنگ اسلامی و در دایره ارتباط ما با خدا توضیح بده. ولی ایشون از اینجا میاد میگه خب پس تو دایره ریاست ها و به اصطلاح مولویت ها و عبودیت هاست که ما یه بحثی پیش میاد تحت عنوان شفاعت، واسطه قرار دادن، که بالاخره وقتی که یه حاکمی، یه مولایی، یه آقایی، یه رئیسی یه دستوری داده و اگر کسی مخالفت بکنه یه عقابی، یه مجازاتی براش وجود داره، اونجا هاست که مثلا کسی که مخالفت کرده میره دنبال اینکه بالاخره یه جوری با یه واسطه ای این مشکلی که براش پیش اومده، این مجازاتی که براش احتمالاً پیش میاد، اینو رفع کنه. ولی شون میفرماد ببینید اعتبار، وضع، که حالا این که اهل علمن دیگه واضحه براشون که غیر از عالم تکوین، غیر از عالم به اصطلاح حقایق تکوینی، ما یک عالم تشریع داریم، عالم تقنین داریم، عالم اعتبارات داریم. ایشون میفهمد این اعتبارات دو دسته است. یه دسته اعتبار احکامه که میگن این کارو بکن اون کارو نکن، خود حکم رو برای ما اعتبار میکنن، انجام بده انجام نده. حالا این هم در قوانین الهی هست هم در قوانین بشری، میگن اینجا ممنوعه اینجا جایزه، اینجا لازمه اینجا لازم نیست، یا باید انجام ندید. یک سری اعتبارات برمیگرده به مجازات و تبعه یک حکم. مثلا تو قانون میگن فلان کار ممنوعه، اگر کسی این کار رو انجام داد مثلا این مجازاتشه، اینقدر شلاق بخوره یا اینقدر زندان بره یا اینقدر جریمه نقدی بده. خب در تشریعات الهی هم همینطوره، یعنی خداوند تبارک و تعالی یه سری احکام جعل میکنه، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، خمس بدید، زکات بدید، یه سری جاها میفهمد انجام ندید، غیبت نکنید، زنا نکنید، شراب نخورید، دروغ نگید، تهمت نزنید. از اون برم یه سری مجازات تعیین میکنه که اگر فلان کار رو انجام دادید که مثلا نباید انجام میدادید، این مجازاتش، یا اگر فلان کار رو انجام ندادید که باید انجام میدادید، این مجازاتش. بنابراین ما دو دسته وضع و اعتبار داریم. بعد ایشون میفرمان ببینید شفاعت در واقع اینه که یه چیزی رو ما ذمیمه کنیم به اون چیزی که سببه و این دوتا یه تأثیری بذارن. حالا من این عبارتی که اینجا رنگی کردم، نمیدونم این اسلایدار مال شما میبینید، عبارتهای خود المیزانه، آدرساش هم هست، بعضی جاهاش هم من به صورت جدول در آوردم که مفهوم روشن‌تر باشه. این قسمتی که رنگی کردم ایشون تعبیرشون اینه، فرمودن شفاعت مستقل در تأثیر نیست، به ذمیمه یه چیزی ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم. بعد ایشون میگه ببینید تأثیر شفاعت بیدلیل نیست، تو عالم هیچ چیزی بیدلیل نیست، یه جایگاه واقعی باید وجود داشته باشه، یه چیز واقعی باید باشه تا اثر کنه. نتیجه ای که ایشون از این مقدمات میگیره، خوب دقت کنید، میگه معنای شفاعتی نیست که شفیع اون مولویت مولا رو از بین ببره، بگه تو دیگه مولا نیستی، تو دیگه رئیس نیستی، تو دیگه قدرت و حکومت و سلطه نداری. نه، بعد مثلا از این طریق بخواد مجازاتی رو که برای این مثلا شخص پیدا شده از بین ببره. از اون طرف معنای شفاعتی نیست که بقا اصلا این حکم تو دیگه از حکم بودن خارج بشه، دیگه تو چنین حکمی نداشته باشه. حالا برای اینکه مثال بزنم، خدا فرموده مثلا نماز بخونید، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز بخونید، نماز واجب، خب این میدونید که این تشریع نمازه، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل. خب یه نفر نماز نخونده، حالا میخواد یکی شفیع قرار بده، معناش چیه؟ معناش اینه بره بگی خدا، خدایا تو دیگه قدرت امر نداری، تو نمیتونی بگی اقم الصلات. نه، معناش نیست. میخواد بگه آقا تو دیگه این حکمت اعتبار نداره، یعنی دیگه نماز واجب نیست. میگه نه، اینم معناش نیست. پس معناش چیه؟ معناش اینه که حالا که تو حکم کردی، تو ریاست داری، حکمم کردی که باید نماز بخونی، از اون بر یه مجازاتی قرار دادی که هر کی نماز نخونه این تارک و صلات چنین حکمی داره، کل کافر. میخواد بگه این مجازاته نیست؟ ایشون میگه نه، این جاها نیست، شفاعت اینا نیست اصلا. پس چیه؟ حالا تو این جدول همین مطلب رو من کس کرد. ایشون میگه شفیع نه در مولویت مولا اثر داره، نه در حکم مولا اثر داره، نه در جزاء حکم. پس کجا اثر داره؟ ایشون میگه ببینید شفیع در واقع به یکی از این سه چیز تمسک میکنه. خوب دقت کنید، میگه یکی به صفاتی در خود مولا که موجب عفوه. میگه رئیس، مولا، خدا، تو بهربانی، تو بخشندهی، تو ستار العیوبی. به این نکته ها تمسک میکنه که درگذر از این بندهی که گره اشتباه کرده. یه وقت به صفاتی که در عبد هست تمسک میکنه، میگه این بنده خدا ناتوان بوده، نادان بوده، نمیفهمیده، شما از این بگذر. یه وقت به ویژگی های خودش تمسک میکنه، میگه من پیش شما یه جایگاهی دارم دیگه، یه احترامی دارم، یه منزلتی دارم، حالا به خاطر من از تقصیر این بگذر. بنابراین شفیع یا به صفاتی در مولا، یا به صفاتی در عبد، یا به صفاتی در خودش تمسک میکنه و میخواد شفاعت بکنه. خب ایشون میفرماد نتیجه این بحث اینه که در واقع شفاعت یه نوع واسطه شدن در ایصال یک نفعی یا دفع یک شری است، اما نه اینکه مقابل مولا بایسته. شفیع بخواد بیاد اونجا گردن کلفتی کنه، بگه آقا تو اصلا رئیس نیستی، تو اصلا مولا نیستی، تو اصلا حکم نداری، حکمت اعتبار نداره، یا این مجازاتی که تعیین کردی اعتبار نداره. نه، نمیخواد اینا رو به هم بزنه، نه، بلکه میاد میگه شمایی که بخشندهی، بزرگواری، رحیمی، رحمانی، عطوفی، لطیفی، بگذر از این. این بندهی که نادون، ناتوان، ضعیف، از این بگذر. این منی که حالا یه احترامی، قربی، جایگاهی پیش شما دارم، شما بیا یه اعتنایی، توجهی بکن، به خاطر من بگذر. یه تعبیری جناب علامه از این مضمون و این مفهوم داره، میگه شفاعت به نحو حکومت، نه به نحو تضاد، یعنی مقابله با مولا نیست، مقابله با حکم مولا نیست، مقابله با مجازات حکم نیست، بلکه به نحو حکومت. حکومت یعنی چی؟ اینو معنا میکنه، میگه و نعنی بالحکومه. حالا کلمه حکومت میدونید تو اصول مثلا جناب شیخ یه اصطلاحی به نام حکومت درست کرد، شیخ انصاری رضوان الله علیه، حکومت و ورود. خب اون یه اصطلاح توی بحثای اصولی مفصل ما توضیح دادیم، حکومت به منزله تخصیص، اخراج از لسان، اخراج از موضوع، مثل العالم و بلا عمل کالجاهل، یا مثلا کالشجر بلا ثمر، که این نوع تعابیر رو میگیم حکومت. اما اینجا مقصود جناب علامه این نیست، به این معنا نیست. ایشون میگه مقصود من از حکومت اینه که یک موردی از تحت یک حکمی خارج بشه، تحت یه حکم دیگری قرار بگیره. دیگه اون موقع حکم اول شاملش نیست، چون این دیگه از مصادیق اون نیست. نه اینکه حکم اول باطل شده، نه، حکم اول سر جای خودشه، اعتبار خودشو داره. پس چرا اینو نمیگیره؟ چون این از تحت اون خارج شده. حالا من در ادامه نکته ای رو خواهم گفت، یه کمی این مسئله روشن میشه. بعدشون میفرماد در مورد خداوند تبارک و تعالی، خب خدا هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع هر دو ملک داره، سلطه داره. هم عالم تکوین رو ایجاد کرده، همه این عالم مخلوق خداست، هم عالم تشریع قوانین، مجازات های ناشی از مخالفت با قوانین، همه اینا رو خدا قرار داد. بنابراین هم یه شفاعت تو عالم تکوین باید باشه، هم یه شفاعت تو عالم تشریع. چون میگه شفاعت در عالم تکوین همین استش که اسباب و عللی وجود دارن، اینا شفیعن در عالم تکوین، واسطن. اما شفاعت در عالم تشریع، ایشون میفرماد شفاعت در عالم تشریع که خدا فرمود مثلا لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، یا مثلا لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. اینجا چون میفرماد یعنی یه عده‌ای یه چیزایی به اذن الله تو عالم تشریع میتونن شفاعت رو انجام بدن. که خب اونا کیان؟ اونا چیان؟ ایشون میاد حالا بعد از این بحث یه بحث مفصلی داره، من از این میگذرم. میگه اشکالاتی بر شفاعت کردن، که مقصودش از اشکالات اشکالاتی است که مخالفین شیعه بر شفاعت کردن، که ایشون میاد و این اشکالات رو یکی یک مطرح میکنه. البته حالا همه اشکالات که نه، ولی خیلی شد مطرح میکنه و به این اشکالات جواب میده. مثلا یه اشکال اولی که حالا من بعضی از اشکالات اشاره میکنم، اشکال اولی که مثلا ایشون مطرح میکنه ایناست که خب خدا گفته مثلا اگر شما نماز نخونی اینجوری عقاب میشی، اگر روزه نگیری اینجوری عقاب میشی، وعیده. خب این عدله یا ظلمه؟ اگر عدله که خب باید انجام بشه، چه معنا داره شفاعت بیاد جلوی اینو بگیره؟ اگه ظلمه اصلا از اول نباید می بوده، چه معنا داشته که خدا اینو از اول قرار بده؟ ایشون جواب میده، میگه خب من گفتم این آدم تارک و صلات بود، به عنوان این که تارک و صلات بود مستحق عقاب بود. حالا که شفاعت آمد از اون عنوان به یه عنوان دیگری تبدیل میشه، وقتی تبدیل شد دیگه اون مجازات نیست. حالا من یه مورد از اون مواردی که ایشون میگه شفاعت بگم تا این مضمون روشن بشه، حالا اون میخواستم بعد بگم الان بگم. به ایشون میگه یکی از مصادیق شفیع یا شفاعت در عالم تشریع توبه است. ایشون میگه خود توبه یه شفاعت، یعنی یه کسی یه جرمی رو مرتکب شده، پس مخالفت کرده با مولا و الان چون مخالفت کرده استحقاق عقاب داره. حالا توبه که میکنه، این توبه یک واسطه ایست که باعث میشه اون استحقاق عقاب از بین میره. چطور؟ ایشون میگه ببینید در واقع این آدمی که مثلا تارک و صلات بود و به دلیل اینکه تارک و صلات بود و تارک و صلات کل کافر استحقاق عقاب داشت، حالا که توبه کرد از تحت حکم و عنوان تارک و صلات خارج میشه، میشه التائب من الذنب کمن لازم بله، میشه توبه کننده ی از گناه، مثل کسی که اصلا گناه نکرده. این میاد تحت یه موضوع دیگه، در نتیجه حکمش عوض میشه. حالا مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه در همین موضوع توبه یه تعبیری داشت برای تقریب، این تعبیر زیبایی بود. میفرمود شما تو کتاب الطهاره میگید یک عین نجس اگر تغییر کرد، از اون عنوان به یک عنوان دیگری تبدیل شد، پاک میشه، که اصطلاحاً بهش میگیم انقلاب. این انقلاب در کتاب الطهاره. بعد مثال میزنیم تو کتاب الطهاره، میگه مثلا، حالا این البته میگن از نظر علمی نمیشه، ولی حالا مثال دیگه میگن، مثال معروفه کتاب طهارت دوستان بلده، که اگه یه سگی که نجس العینه افتاد تو نمکزار تبدیل شد به نمک، دیگه این نجس نیست. حالا این عرض کردم از نظر فیزیکی و علمی میگن این نمیشه، ولی اونی که میشه، یه سگی آتش گرفت سوخت، یه خونی آتش گرفت سوخت، تبدیل شد به خاکستر، دیگه این نجس نیست. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمودن توبه مثل اینه که اصلا این تبدیل میشه به یه چیز دیگری. علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم همینو میگن، میفرمان در موارد شفاعت اون شفیع یه کاری میکنه که این شخص از یه عنوان تبدیل میشه به یه عنوان دیگری، از موضوع یک حکم تبدیل میشه به موضوع حکم دیگری، حکم عوض نمیشه، این شخص این موضوع تغییر میکنه، به تبع حکمش تغییر میکنه. بنابراین این اشکال که آقا اگه این حکم از اول عدل بوده که باید جاری بشه، اگر نبوده خب نباید از اول جاری میشد، نه، حکم عدل بوده باید جاری بشه، بعد چرا نسبت به این جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه با شفاعت این از تحت این حکم خارج میشه، دیگه مصداق این حکم نیست. عرض کردم ایشون اشکالات شفاعت رو مطرح میکنه و به این اشکالات جواب میده، حالا من دیگه وارد اون قسمت نمیشم. نکته دیگری که به نظرم لازمه حتما بگم اینه که شفاعت در مورد چه کسانی جاری است. تو این قسمت خوب دقت کنید، مطالب علامه جلد اول المیزانه ذیل تفسیر سوره بقره است، ولی وقتی علامه به این بحث میرسن که شفاعت در مورد چه کسانی جاریه، همین آیاتی رو که ما الان در سوره مدثر بحثمونه همونا رو میخونن، همونا رو تفسیر میکنن. ایشون میفرمان همین آیاتی که سوره مدثر ما قبلا خوندیم، میفرمان در سوره مدثر خدا فرمود کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. همین تکه رو ایشون میان اینجا در جلد اول المیزان در ذیل تفسیر سوره مبارکه بقره اینجا رو تفسیر میکنه. ایشون میفرمان ببینید این آیات سوره مدثر نشون میده که کسانی که لم نکن من المصلین، اهل نماز نبودن، حالا عرض کردم ایشون میگه نماز اون موقع جعل نشده بوده به این معنای اصطلاحی، حالا همین عبارات شما من اینجا رنگی کردم، عبارات های المیزان در جلد اول، ایشون میگه این اون موقع جعل نشده بوده، مقصود از صلات همون توجه و خضوع عبادی در مقابل خداست، زکات جعل نشده بوده، حالا کلمه زکات اینجا نیامده ولی ایشون میگه جعل نشده بوده، این مقصود همون کمک به فقراست به مفهوم کلی. به هر حال میفرماد افرادی که اهل ارتباط معنوی با خدا نیستن، لم نکن من المصلی، افرادی که اهل انجام وظائف اجتماعی خودشون نیستن، ولم نکن نطعم المسکین، افرادی که فرو میرن در باطل و کنا نخوض مع الخائضین، افرادی که روز قیامت و روز جزا رو تکذیب میکنن، کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، تا اون زمانی که امکان توبه هست، تا اون زمانی که امکان بازگشت هست، اینا نمیکنن، همون مسیر خودشون، لم نکن من المصلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین، اینا تا اونجا میرن، حتی اتانا الیقین، تا اونجایی که دیگه پرده میره کنار و دیگه به یک حقیقت غیر قابل انکار میرسن، این آدم ها فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پس شفاعت شافعین به درد کیا میخوره؟ علامه میفهمد به درد اونایی که اینجوری نباشن. اونا کیان؟ اونایی که اینجوری نیستن چه کسانی هستن؟ ایشون میفرمان اونایی هن که در زمره مجرمین نباشن. همین مجرمین با این خصوصیات، یعنی کی؟ ایشون میگه اصحاب الیمین. میگه شفاعت مربوط به اصحاب الیمینه. اصحاب الیمین ما قبلا اشاره کردیم، ایشون اینجا اینو مطلب رو میگه، مکرر در جاهای مختلف گفته شده. اصحاب الیمین اونایی که دست راستی هن یا صاحبان طرف راست، یعنی یا اونایی که کتاب اعمالشون به دست راستشون داده میشه که افرادی هن که اهل بهشتن، یا اونایی هن که از طرف راست تو روز قیامت هدایت میشن که اونایی هن که اهل بهشتن. پس اونان که شفاعت بهشون تعلق میگیره. خب اینا شفاعت بهشون تعلق میگیره یعنی چی؟ الله میفرمان یعنی این که یه عده، دقت کنید این تکشو فقط، حالا امروز دیگه وقت بیشتر از این نداریم، ایشون میفرماد یعنی یه عده ای با شفاعت نجات پیدا میکنن، میشن اصحاب الیمین، میشن اهل بهشت، با اینکه اینا یه کارایی کردن که لولا شفاعه میرفتن جهنم. یعنی چی؟ ایشون میگه معناش اینه که اون اصحاب الیمینی که یه گناهانی کردن که استحقاق عقاب و مجازات جهنم داره، اینا شفاعت بهشون تعلق میگیره. از مجرمین نیستن، از اونا که نکذب و به یوم الدین، از اونایی که لم نکم من المسلین، از اونایی که لم نطعم المسک، اونا نیستن ها. ولی در این حال یه کاری کردن که میرن به جهنم اگر شفاعت نبود. چه کاری کردن که میرن جهنم؟ ایشون میفرماد خب گناه کردن دیگه. چه گناهی؟ ایشون میگه این گناهی که دیگه جهنمی میکنه باید گناه کبیره باشه. گناه‌های کوچیک‌تر رو که خدا خودش تو قرآن گفته یه جوری به قول معروف رفع و رجوع می‌کنه، چون خدا مکفر صغائره. برای همین ایشون یه نتیجه می‌گیره که این نتیجه البته در روایات وارد شده. من بارها عرض کردم علامه تلاش می‌کنه یک جوری مطالب رو توضیح بده که گویا بدون استفاده از روایات فقط با قرآن به این نتیجه رسیده، ولی در واقع ایشون چون روایات رو دیده و اون روایات به یک معنای مؤشرات و مفاهیمی رو که لازمه به ایشون منتقل کرده، ایشون این نتیجه رو میگیره. ایشون این نتیجه ای که میگیره مطلبی است که تو روایت معروف وارد شد. نتیجه ای که میگیره چیه؟ میگه اون اصحاب الیمینی شفاعت بهشون تعلق میگیره که اهل کبیرن، یعنی گناه کبیره کردن، گناهانی که در قرآن وعید نار داده شده، اینا اهل شفاعتن. بعد همینجا روایت پیغمبر رو نقل میکنه، با اینکه ایشون یک بحث مفصلی داره شفاعت در روایات باید قاعدتاً اینو اونجا میگفته، ولی اینجا بلافاصله اینو میگه. میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مال اهل کبائره. پس نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه، میگه شفاعت اینه که یک کسی که لولا شفاعه میرفت جهنم، میرفت گرفتار عقاب و عذاب میشد، با شفاعت میاد میره. اما این کیه؟ این کسیه که در زمره مجرمین نباشه، لم نکم من المسلین، لم نطعم المسکین، کنا نخوز و مع الخائزین، کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین، از اینا نباشه ها، این از اینا نباشه. اما اگه از اینا باشه که فرو رفته در باطل، در بطلان عقیده و عمل، نه این دیگه شفاعت شاملش نمیشه. شفاعت اونیو میگیره که اینجوری نباشه اما در این حال یه گناه کبیره انجام داده که استحقاق عقاب داره، با شفاعت میره به بهشت، با شفاعت از اون عقاب نجات پیدا میکنه. من البته میخواستم امروز بحث شفاعت رو، چون فرصت ما تا آخر رمضان کمه و من مایلم که حتما سوره مدثر رو تمام کنم، بحث شفاعت رو جمع کنم، اما بعضی نکته ها باقی موند، انشالله فردا. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به محمد و آل محمد که در این ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان ما رو با حقایق قرآن و اسلام بیشتر آشنا بگرداند و انشاءالله همه ما از کسانی باشیم که اهل نجاتیم و اگر خدایی نکرده گرفتاری داریم به شفاعت انشاءالله رفع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.